نظریه تکمیلی به من داده میشه، مثل نظریاتی که ملا صدرا داده، نظریاتی که بوعلی سینا داده. فرضیه با نظریه پردازی این تفاوت را داره. مشکلی رو که ما داریم اینه که استدلال صحیحی روی این نداریم، نمیدونیم قرار فرضیه بدیم یا نظریه. چون تفکیک بین این دوتا رو نداریم، نتیجتا دچار اشکال در خود مبحث میشیم.
بله بسیار عالی. نکته دیگه هم اگر هست بشنویم.
در رابطه با سوال دوم که پرسیدین، اگر بخوایم توضیح بدم، سوال دومی رو که پرسیدین این بود که اگر بخوایم علوم رو به علوم انسانی، زیستی، فنی و چیزهای دیگه تبدیلش کنیم، تقسیمش کنیم، جایگاه علوم انسانی کجاست؟
به نظر من
جایگاه علوم انسانی در وسط همه علوم قرار داره،
در مرکز قرار.
بله،
نگیم مبنا، یعنی ساختار رویکردمون رو اصلا عوض کنیم، به صورت پلکانی هم نبینیم.
بله،
به صورت یک ساختار مرکزی ببینیم، مثل گلی که میشکفت و گل برگ میده.
درسته. ببینید، من در مسئله فنیش بخوام وارد بشم، تو مسئله فنی میایم مباحث ساخت بمب و خیلی چیزای دیگر هم میتونیم لحاظ کنیم دیگه، غیر از اینه تو بحث فنی مهندسیش مطرح میکنیم. خب اگر من از لحاظ روحی روانی درست استدلال نکنم، چیزی رو که دارم میسازم بر علیه خود بشره.
آفرین آفرین.
نه بر
این که علم نفع. سلاحی بر
بله. بله. برای همین گفتم ما علوم، من به نظر خودم ما علوم عالیه داریم و علوم سافله. علوم عالیه میتونه همون انرژی رو تبدیل به چیزی بکنه که منو به درجه اعلا برسونه، ولی علوم سافله میتونه کاری بکنه که منو به پایین بکشونه.
بله، من نقطه‌ای که گذاشتید اجازه بدید یک فقط به یاد صحبت کریستیان دولا کامپانی میافتم، در این کتاب خیلی خوبی که از تحلیل فلسفه در قرن 20 ترجمه هم شده توسط مترجمین ما، اشاره به جایی میکنه، میگه این خشونت جنگ جهانی اول و دوم ریشش کجاست؟ بعد جواب میده در حدود 70-80 صفحه تحلیل بسیار زیبا از جنگ سرد و هیتلر و این مباحث، و میگه این برمیگرده به الهه عقل در فلسفه دکارت و کانت به این طرف، یعنی از زمان آغاز مدرنیته و عقل محور شدن، لوگوسنتریسم اصطلاحاً، و این خشونت از تکیه بیجا بر عقل و همه چیز دیگر رو فراموش کردن. اگه اجازه بدید همراه شنونده های عزیز گفتگوی فرهنگی امشب سری به اتاق فرمان بزنیم و ادامه بحث رو دوباره در پیش بگیریم.
در خدمت.
هر شب موج 103.5 مگاهرتز. با تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خوش آمدید همراهان شنونده به بحث گفتگوی فرهنگی امشب در رادیو گفتگو که به طور زنده تقدیم حضورتون میشه با حضور دکتر سید معصومه علیزاده و جناب دکتر نعمت آقایی که هر دو بزرگوار تحصیل کرده فلسفه و حقوق هستند. جناب دکتر آقایی در خدمتون باشیم با این مسئله، و خیلی هم نگاه عرفی میخواییم داشته باشیم، اصلا نمیخواییم وارد مسائل مدیریتی و این چیزها بشیم. به نظر شما جامعه امروز ایران که درگیر حد اقل نیازها و مایحتاج حالا بحرانهای زندگی خودش هست، و ما این چیز غریبی نیست در وضعیت امروز جامعه که همت همه مسئولین از یک طرف، اتحاد مسئولین و همت همه مردم از طرف دیگر مورد نیاز برای طی این دوره بحرانی که پیش اومده و در تمام جهان هم مشاهده میشه، صرفا در کشور ما نیست، حالا با توجه به این مسائل و اینکه ما در جمع‌های روشنفکران و دانشگاهیان مینشینیم، صحبت از تکنولوژی است صرفا و علوم انسانی پر بیرنگ در نظر خیلی ها در جماعت کثیری از این قاطبه، علوم انسانی گویا محلی از اعراب و جایگاهی ندارد. آیا این عامل منفی واقعا تاثیرگذاره بر مسئله تولید نظریه در دانشگاه؟
ببینید، من در ابتدای عرایزم عرض کردم، در سیر تاریخی که ما نگاه میکنیم، انسان بعد از این که به اون نیازهای اساسی حیاتی خودش جواب میده، یعنی به تعامل با طبیعت میرسه و نیازهای اساسی خودش رو برطرف کنه که امنیت باشه،
به آرامشی میرسه که بعد
به نیازهای روحی و روانی خودش میاد میپردازه. من یه واقعیت رو باید، نظر من اینه، شاید دوستان دیگر نظر دیگه‌ای داشته باشند، من میخوام اینو بگم، جامعه‌ای که اون ضرورت‌های اساسی و اولی خودش رو بهش پاسخ نداده، هرگز به مرحله بعدی
جناب دکتر
وارد نخواهد شد.
یک دوری اینجا احساس میشه و من شخصا معتقد به این دور نیستم، یعنی معتقدم میتوان از این دور، دور باطل اصطلاحاً از لحاظ منطقی عبور کرد. اینکه نظریه پردازی در حوزه علوم انسانی تحت تأثیر مسئله به هر حال بحران‌های زندگی روزمره جامعه هم میتواند باشد، به هر حال طیف نظریه پرداز و مردم جامعه جدای از هم نیستند، در یک جامعه دارن زندگی میکنن، درسته؟
بله.
از اون طرف، یعنی در واقع میخوایم بدونیم نظریه پردازی در یک جامعه که بیروحیه شکل نمیگیره، درسته؟ از اون طرف نگاه کنیم چقدر تأثیر داره، یعنی اگر این غنا رو هم ما داشته باشیم، آیا باز جایگاه علوم، یعنی میخوایم ببینیم هیچ الزام، هیچ شرط لزومی بین این پی و کیو ما وجود داره یا نه؟ ما آیا در جوامع مرفه صرفاً میبینیم نظری پردازانی در همه علوم یا نه؟ شاید عوامل خیلی بیشتری دخیلن، از گوهره نژادی گرفته تا عقبه فرهنگی یک قوم و خیلی مسائل دیگر. شاید امثال سهروردی و دانشمندان و حتی معاصر خودمون در فقیرترین زندگی ها بزرگترین حرفا رو زدن و شاید اصلا خیلی ها معتقدن اصل همین است، وقتی فشار به روح میآید، روح آواز بلندتری میخواند، روح فریاد بلندتری میزند، عربده بلندتری از تماشای وسیعتری که از ساحتی وسیعتر از جهان کرده. آیا این چطور؟
ببینید، عرض من بر این بود که بله، ما استثناءات رو در طول تاریخ داریم،
بله به طور کل اون مسئله صادقه که با
تضادهایی که وجود داره، اما میبینیم اشخاصی وارد یه مرحله میشن و از اون جریان، ما بحث ما اینجاست، اگر یک جامعه‌ای
خب
نیاز اساسش این شد، آیا شرایطش هم فراهم خواهد شد که به این نیاز پاسخ داده بشود یا خیر؟ جامعه‌ای که واقعا نیاز به نظریات انسانی وجود داره، به این جایگاه رسیده که باید از نظر معرفتی رشد بکنه،
همین نیاز و ضرورت، آیا این علوم انسانی، میبخشید جناب دکتر آقایی، آیا علوم انسانی برخلاف تصور بسیاری از تحصیل کرده های غیر علوم انسانی در کشور ما، این توانایی را دارد برای برآورده کردن درصد حتی مختصری از این گرفتاری های زندگی
دارد
یا تکنولوژی ما؟
قطعاً دارد،
قطعاً دارد،
من یقین دارم دارد،
در مورد همین ضرورت اگر مواردی به ذهنتون میرسه،
اما بحث اینه که ضرورت این باید در نظام اجتماعی تبیین بشه، جامعه به طلبه و نظام نظری پردازی این اهمیت رو درک بکنه و بیاد وارد عرصه بشه. بنابراین تا وقتی که از نظر من این ضرورت احساس نشود، به خصوص این نیاز باید جامعه علمی بیشتر زودتر درک بکنه،
جامعه فلسفه علمی، اتفاقا
جامعه عموم درک بکنه، نه جامعه علمی باید این ضرورت درک بکنه، بله بله. و این رو در واقع بیاد در قالب نظریات و در واقع نیاز اجتماعی بهش بپردازه.
البته خدمت شنوندای عزیز هم بگیم، بحث نظریه که کارشناسان محترم صحبت می کنند، نظریه پردازی، منظور نظریه پردازی در ساحت کلان هست، نظریه پردازی راهبردی داریم و مسائل دیگر در ساحت خردتری، ولی در ساحت کلان منظور از تلفیق نظرگاه های مختلف علوم هست که آیا اولا ممکن هست یا نیست. مثلا علوم انسانی از لحاظ روش شناسی با علوم تجربی مثل فیزیک و علوم آزمایشگاه، اینها آیا میتواند در گرهگاه هایی آشتی کند و مسائلی از این دست در ساحت کلان مد نظر هست. خب خانم دکتر علیزاده، جناب دکتر آقایی، خیلی استفاده کردیم از صحبتتون، خواهشم اینه که در بحث به صورت مستقیم شرکت کنند و بزرگوار و تضارب آرا باشه که روش گفتگو در رادیو گفتگو پرسمان سازی و همین گفتمان سازی هاست. خانم دکتر علیزاده، در مورد علوم انسانی بومی خودمون بگیم، وضعیت چطوره الان در کشور، چقدر تا توجه میشه به علوم انسانی ما توسط خودمان و علوم انسانی که حالا فرزند در حال تولیدش هستیم یا نیستیم توسط دیگران، یعنی اندیشمندان جهان بیرون از مرز ما چقدر اصلا به اندیشه های ما ایرانی ها اعتنا دارند. برای اینکه به این خاطر دارم این سوال رو میپرسم و برام مهم هست که در تاریخ اندیشه ایرانی اسلامی و شرقی همیشه بانیان بزرگترین مکاتب فکری شرقی بودند و این فکر کنم دیگه جامع القبول ترین جمله‌ایه که میشه در مورد تاریخ اندیشه گفت. بله ما ارشمیدس داریم، ما نیوتن داریم، ما بزرگان، ولی بروند عزیزانی که مخالف کلامن هستند دست نوشته های همین بزرگان غربی را بخوانند، آباء کلیسا، حتی آباء کاتولیک فلسفه کاتولیک های غرب یا دانشمندان و فرزانگان علوم تجربی غرب، بدون استثنا نام آورده اند از امثال ابو علی سینا و ابن حیثم و دیگران. من سخن کوتاه کنم، از خانم دکتر علیزاده بشنم.
بله، علوم انسانی بومی نه فقط در کشور ما، در همه جای جهان باید متناسب با نیازهای همون جامعه باشه. ما نمیتونیم جدای از علوم انسانی که در جهان داره شکل میگیره باشیم، اما باید نیازهای جامعه خودمون رو بسنجیم. این به چه معناست؟ در کشوری مثل آمریکا یه چیزی شکل میگیره، اما یا با فرهنگ ایرانی اسلامی من جور در میاد یا خیر؟ قرار نیست ما وقتی وارد این مباحث میشیم در واقع مثل این میمونه که بخوایم یک کفشی رو برای پای خودمون انتخاب کنیم.
خب
ما قرار نیست بریم پامونو جراحی کنیم، پامونو اندازه کفش کنیم. قراره کفشی رو متناسبه با پای خودمون بسازیم. بنابراین هر کفشی که در هر جا ساخته میشه متناسب با پای منه ایرانی نیست. باید ببینم آیا با هویت ایرانی اسلامی من هم همخونی داره یا خیر. در عرصه بومی سازی اگر ما برگردیم به صحبت‌های قبلیمون، علوم انسانی شامل حقوق، روانشناسی، جامعه شناسی و خیلی چیزهای دیگه است.
بله.
در همه این عرصه‌ها فعالیت شده، اما در خیلی از مواردش یا اجازه این نظریه پردازی‌ها تا یه حد خاصی بوده.
آفرین، می‌خواستم اشاره کنم خانم دکتر علیزاده. بله.
من یه اشاره بکنم به بحث خود فلسفه.
خب
در رابطه با حضرت امام رضوان الله علیه که یه مبحثیه که همه بهش آشنا.
بله بله.
این داستانی نیست که از زبان من بخواد نقل بشه، خیلی جاها نقل شده. ببینید فلسفه اونچه که من و شما و کسانی که این درس رو خوندن میدونن که فلسفه به معنای علمه، یعنی چیزی خارج از علم نیست.
علم به معنی تعریف یا همون عرف و آشنایی پیدا
بله،
کردن.
یعنی بله، به معنای آشنایی پیدا کردنه و در همه حوزه ها وارد میشه. یه موقع از ما در مورد علم پزشکی حرف میزنیم، یه موقع از تعمق میکنیم تو خود علم پزشکی. حضرت علی علیه السلام میفرمایند خوارج اونقدر در دین تعمق کردند که از دین خارج شدند. مشکل ما در عرصه علوم انسانی همینه. آفرین. اینقدر تو حاشیه این قرار گرفتیم که از خود علوم انسانی خارج شدیم.
آفرین.
حضرت امام رضوان الله علیه معمار کبیر انقلاب در نجف درس فلسفه میدادند. حاج آقا مصطفی کودکی در اون بین بوده، میاد از کوزه کنار حجره آب میخوره. کسانی که با فلسفه و فلسفه تدریس کردن حضرت امام مخالف بودن میان کوزه آبی رو که این طفل سید خدا خورده آبش رو خالی میکنن، میگن نجس شد.
بله.
وقتی حاج آقا مصطفی میذاره میره، یک نفر میاد اون کوزه رو میشکونه، میگه قابل تطهیر نیست. اگر علم اشکال داره، همه علوم رو باید به این نظر بهش نگاه کنیم. میگه اصلا. فلسفه هم یکی از همین علومه،
مادر علمه اصلا، مادر علومه، جمله معروف. بله.
در همه چیز وارد میشه.
اصلا فلسفه نظرگاهه خانم دکتر علیزاده. جان دکتر آقای قبول دارید فلسفه یک نظرگاهه؟ یعنی شما قبل از این که بخواید به راه بیفتی دستی بر پیشانی میگذارید، دوردست ها افق دورتر رو به هر حال نگاه میکنید. فلسفه دقیقا همین بالیست که به شما قدرت ارتفاع گرفتن و پیدا کردن یک نقطه در یک ارتفاع مناسب که نظرگاهی باشد برای تلفیق ساحت‌های علوم مختلفی که پیش روی خودتان می‌بینید. و اصولاً فیلسوف متعله که میگفتند در قدیم یا فیلسوف الهی اصلاً به این معنی نیست که صرفاً با مسائل مذهبی صرف رو در رو باشه. خب مثلا بحث الهی بحث پیدا کردن یک جایگاه رفیع قدسی هست اصطلاحاً که شما بتونید به شهود بیشتری از کائنات دست برسید. و مسئله شهودی که این بزرگواران به عنوان بانیان علوم در جهان، بزرگواران ایرانی اسلامی خودمون رو داریم عرض میکنیم، امثال شیخ الرئیس و خواجه نصیر عزیز و خیلی های دیگه، جایگاهی که اینها داشتند صرفاً یک نظرگاه بود. چیزی که امروز من میبینم در، خب ببینید کوانتوم دیگه، فیزیک کوانتومی پیشرفته ترین علمیه که داره از فلسفه و آزمایشگاه فیزیک تجربی تلفیقاً بهره میبره برای شناخت بیشتری از عمق کائنات. نگاه تلسکوپی پیدا کردن به عمق کائنات هست که نقطه آغاز یک نظریه بدیع میتونه باشه که به کمک بشر بیاد. علم اگر به کمک بشر نیاد و منجر به جنگ هر روزه و هر ساله و هر دهه در مناطق مختلف جهان، ما شاهد جنگ هستیم، همه جا این بحران هست. این به چه خاطره؟ به خاطر تضاد نظرگاه هاست. و الا حکیم که با حکیم، به قول سعدی، دو صاحب دل نگه دارند مویی، همیدون همدلی وازرمجویی. و اگر بر هر دو جانب غافلانند یا جاهلانند، اگر زنجیر باشد بگسلانند. این تضاد آرا و این خشونتی که از تکنولوژی و فرایند علمی که در قرن بیستم و امروز شاهدش هستیم به جنگ‌های جهانی و امثال اون ختم شد، این خشونت در نهاد منطق خشک سنتی هست. ما به چیزی فراتر از منطق نیاز داریم. اینا همه روانکاف ها گفتن. ببخشید خانم علیزاده، من داغ کردم، دارم خودم میگم و وقت شما رو میگیرم. حس میکنم گفتنش واجبه. ما فراموش کردیم که روانکاف های بزرگ، چه شرقیون ما، از خود ابن سینا بگیرید که جناب سیاسی خیلی خوب، علی اکبر سیاسی عزیز خیلی خوب روانشناسی این بزرگوار رو بعد از 1000 در دانشگاه های ما احیا کردن در 70-80 سال پیش، شاید کمتر، 50-60 سال پیش. و اینها معتقدند انسان، امثال یونگ، ابن سینا و خیلی، انسان یک بعد نامتناهی غیر قابل تعریف دارد که به درجاتی به قول خانم دکتر علیزاده میتواند به اون دست پیدا کنه.
رسد آدمی به جایی که به روز خدا نبیند.
اینها دیدند که گفتند به هر حال یک چیزی هست، یک وحدت نظرگاهی هست. این چرا تجربه نمیشه؟ ما کسی نداریم بیاد دوباره جای امثال خواجه نصیر و اون بزرگان رو واقعا پر کنه. یعنی یک حکیم جامع العلومی که آوازه‌ای در این پرچم افتخار ما رو در جهان پرآوازه نگه داره، پرچم افتخار علمی و بنیانگذار بودن علم و حکمت رو.
البته فکر میکنم یکی از اشکالات این باشه که قبلا زمانی که کسانی که جامع همه علوم نظری و عملی بودن بهشون میگفتن فیلسوف، آفر. و الان فلسفه به منحل اخص قرار گرفته.
این بحثا رو ما انجام دادیم که بله، شاخه شاخه شده، تخصص خیلی سخت شده، نمیتونیم اصلا جامع العلوم داشته باشیم. ولی منظور ما از جامع العلوم صرفا کسی است که به اون نظرگاه تلفیقی رسیده باشه.
مشکلی که در اینجا در بعد دومش قرار داره اینه که تعریف صحیحی از علم هنوز توی ذهن همه ما جا نیفتاده.
آفرین.
و متاسفانه هر کسی علم رو با اون چیزی که پس ذهن خودش داره تعریف میکنه. من در رابطه با یه مطلبی با یکی از بزرگان یه صحبتی کردم، یه تحقیق علمی داشتم، از ایشون سوال کردم که نظر شما در رابطه با هیپنوتیزم و اوتو هیپنوتیزم چیست؟
بله.
هیپنوتیزم میدونین که هیپنوتیزم
خواب مصنوعی،
بله، دیگرانه، و اوتو یعنی خودش رو،
بله، خود هیپنوتیزم.
ایشون در جواب من فقط گفتن حرام است.
حرام است.
در صورتی که من بعدم با ایشون نزدیک 20 دقیقه بحث کردم، آخر خودشون گفتن چی میخوایی بگی؟ گفتم میخوام بگم در زبان دینی به هیپنوتیزم میگن تجرید.
درود بر شما خانم علیزاده.
به اوتو هیپنوتیزم میگن تیول ارز.
بله.
فقط واژه عوض شده. مثل این که در زبان عربی به کسی که کسب علم میکنه میگن طلبه، ولی در زبان کلاسیک میگن دانشجو. اما امروزه وقتی ما داریم بحث میکنیم طلبه اسمش چیه؟ کسی که در حوزه علمیه داره درس میخونه. مشکل ما اینه که دایره لغاتمون رو گسترش
ندادیم.
نتیجتا گاهی اوقات تداخل با هم دیگه داریم. گاهی خود همدیگر رو بی دلیل رد میکنیم.
این بی دلیل رد کردن به نظرم بالای شاید درصد دادن کار آدمهای کارشناس نیست، ولی عرفی داریم صحبت میکنیم و معمولی شاید بالغ بر 80%. یعنی شما از هر 10 جمعی که در نظر بگیرید 8 جمع از این جوامع روشنفکری و دانشگاهی رو دارن صحبت میکنن. بلوا کردن و هیاهوی بی دلیل و تاریکتر کردن فضای بحث، این عادت شده در جوامع روشنفکری ما.
ببینید
میبخشید با اصطلاحات تقریبا تاریکتری از چیزی که داره خودش مورد نقد قرار میگیره به جنگ اون منقاد درست. خودمون میریم.
میبینید یکی از مشکلات دیگه که وجود داره اینه که کلمات رو برای خودمون واژه شناسی نمی کنیم. این واژه شناسی نکردن باعث میشه که در استدلالاتمون دوچار اشتباه میشیم، برگردیم بازی فلش بک بزنیم.
خیلی عالی.
نید ما گفتیم منطق درست اندیشیدن، فلسفه درست استدلال کردن و عرفان معرفت پیدا کردن و شناخت پیدا کردن. اگر ما تو این سه گزینه حرکت نکنیم تا تهش همینه.
آفرین.
یعنی درست فکر نکنیم، باید منطقی فکر کنیم، اصطلاحشه دیگه، فلسفی فکر نکنیم، یعنی درست استدلال کنیم، آخر به شناخت اساسی نمیرسیم.
درود بر شما، خیلی نکته مهمی بود خانم علیزاده. بحثی مطرحه و جناب دکتر آقایی که سکوت کردن، من بحث رو تقدیم ایشون کنم. همین مسئله‌ای که در نهایت بهش ارجاع دادید، این که در واژه‌ها و تلفیق اونها یعنی تعریف درستی نداریم تا بتونیم این واژه‌های مختلف رو که از ساحت‌های فکری عرفانی و علمی و هنری و فرهنگی بتونیم در یک متنی اینها رو کنار هم در یک پازلی جفت و جور کنیم، به این خاطر دچار تضارب نااصیل، یک تضارب غیر اصیل میشیم. تضارب آرا منظورمه درست. یعنی گفتگوی سالم علمی در جامعه روشنفکری و دانشگاهی ما به ویژه، هر دو تفاوتی هم ندارن، اینها از اونها و علت و معلولن نسبت به هم، هر دو تا
فقط اونا در زمینه علوم دینی دارن
فقط اصلا متاثرن به شدت. من تا بال جمله نیمه کاره موند، اینو اشاره کنم و جنبندی رو بدم خدمت دکتر آقایی و شما. این که ما میبینیم روشن فکرهای ما، چه در دانشگاه چه بیرون، چه در حوزه فلسفه چه غیر فلسفه، وقتی دارن صحبت میکنن از این سیستم تحلیلی که شما خانم دکتر اشاره میکنید، سیستم فکری قال عن الایکس قال عن الایگرگ دارن بهره میبرن بدون اینکه متوجه باشن، و صرفا فکر میکنن چون این اسم الان ژیگولتر اصطلاحا و با کلاستر از اسمهای حکیمان قدیم هست، پس حرمت این اندیشه بالاتره. اگر ما داریم از اون ایکس
جمله شما خالب. بزنم بله. عذرخواهی میکنم، من به عینه اینجور افراد رو روشنفکر قلم داد نمیدونم.
آفرین به شما، عرض ما هم همینه. بله.
روشنفکر فرمایش شما
در واقع تایید بله. جمله ما بله. تشکر
نه به کلمه روشنفکر اعتراض بله. کردم. روشنفکر کسی است که همه چیز رو به وضوح میبیند، کسی که دائما در حال ایراد گرفتن و واژه شناسی نیست اسمش روشنفکر.
درود بر شما. نیست. درود بر شما. روشنفکر باید یک تابشی بر ساحت نظریه بیاندازد.
یعنی باید افزایشش بده.
نه اینکه تاریک‌تر کنه صرفاً. بسیار عالی.
نواقصشو برطرف کنه.
بله بله.
نه اینکه کلا از ریشه بزنه.
خب حالا وضعیت فعلی این علوم در جامعه چطوره جام دکتر آقایی؟ علوم انسانی ما و اصلا وضعیت نظریه پردازی، اگر هم اطلاعات جزئی و دقیقی یا آماری که البته مربوط به ایده شما نیست احتمالاً، در حوزه نظریه پردازی دارید در دانشگاه‌ها برای ما روشن کنید.
من برمیگردم به صحبت قبلی جناب عالی. مصادره کردن به نفع علوم از نظر من مورد قبول نیست.
خب
علم اگر آثار جهانی داشته باشه، از هر جای دنیا در واقع انتزاع بشه، ارزشمند برای تمام دنیا.
درود بر شما.
یه اصلیه
و از هر زمانی و از هر زمان، یعنی حکمای قدیم
نیست. انگار میخواییم مصادره به نفع بکنیم، یعنی چون از اینجا ساطر شده بس برای ماست، گویا میخواییم بنبست ایجاد کنیم برای استفاده دیگران.
درود بر شما. آفرین.
پس بنابراین این مرزبندی ها در جهان، در جهان انسانی، از هر گروهی، از هر طیفی، اگر ارزشمندیش و الهی بودنش و مثمر ثمر بودنش در راستای ارتقاء ارزش‌های انسانی از هر جای دنیا عرض کردم ساطع بشه، انتزاع بشه، قابل ارزش و قابل پذیرش
بشه. ببینید بنده هم هم‌آواز با شما و خانم علیزاده، معتقدم که درد اصلی ما در ساحت پیکربندی علوم انسانی در کشور ماست. مقاله ما هیچ تولید نمیخوام خیلی تلخ حرف بزنم، به عنوان یک دانشجو دارم حرف میزنم، یک دانشجویی که از محیط دانشگاهی دیداری داشته و داره نتایج خودش رو مطرح میکنه. اینکه فضای تولید اندیشه در کشور ما از در حوزه علوم انسانی دارم عرض میکنم که مورد اشاره بزرگان هم واقع شده در ازمنه اخیر، خیلی کم رنگه نسبت به کشورهای دیگه در حوزه علوم انسانی، در صورتی که اونها دارن از متن‌های ما استفاده میکنن، یعنی ارجاع میدن به متن‌های قدیمی ما.
خب ببینید
و عذر میخوام جان به آقای رو. این تا حل نشه این زخمای اقتصادی و این بحران رو به تزاید و اینها همچنین تصاعدی بالا خواهد رفت. یعنی ما تا نظرگاه رو اصلاح نکنیم، چهار تا بزرگ بیان وسط و چهار نظرگاه کلان مطرح کنن، مسیر هدایت میشه.
وضعیت علوم انسانی امروز به نظر من دو تا محور داره. یک محور جهانی داره که دنیا به این گرایش رسیدن، به جایگاه رسیدن که باید به علوم انسانی پرداخته بشه، به علوم انسانی باید پرداخته بشه. ما میگیم غرب داره به این مرحله رسیده،
ما فکر میکنیم نباید بشه، اینجوری که کماکان شنیده میشه از دهان تحصیل کرده.
اما محور داخلیش، از اون جایی که جامعه ما یک جامعه اسلامیه و یک جامعه دینیه، یکی از اساسی ترین محورها که بهش میپردازه اول همون حوزه روحانی و ماندگاره.
بله،
بیشتر روی این قضیه و پاسخگویی به مسائل انسانی و ذهنی انسان پرداخته.
بله.
انسان من باید با افتخار اینو بگم، یکی از موضع‌گیری‌های مقام معظم رهبری در ارتقای همین موضوع و تأکیدش در همین موضوع. بله. پرداختن به علوم
انسانی. بله.
و
تولید داخلی
متناسب با شرایطی که وجود داره تو دهه‌های اخیر، به خصوص این دهه اخیر بیش از خیلی از سال‌های گذشته به علوم انسانی در جامعه پرداخته شده. این حسن قضیه است که بگیم پرداخته نشده. بله. خیر. بله، اتفاقا در جامعه مذهبی با توجه به برپیگیری‌های مقام معظم رهبری و احساس نیاز جامعه دینی به این قضیه، بیشتر در جامعه دینی بیشتر به این قضیه پرداخته.
ببینید ما 100 ساله با علم غرب آشنا شدیم، فرصت بسیار کوتاه. خانم دکتر اگر مایل هستید در فرصت کوتاه جنبندی اگر میتونید ارائه بدید. ما 100 ساله با غرب آشنا شدیم در حوزه علوم جدید و فکر میکنم اون پوست اندازی تاریخی رو هنوز نکردیم تا به اون مرحله گستاخی برسیم برای ایجاد و تولید نظریه در علوم انسانی، در صورتی که ما بنیانگذاران بودیم.
درست. نه، یه چیزی رو خودتون اشاره فرمودین در رابطه با اینکه ما به ژول بودن بعضی چیزا خیلی توجه میکنیم. البته این مشکل فقط در علوم انسانی به معنی اخصی که گفتم نیست، در علوم انسانی به معنی عام هم هست، یعنی در علم پزشکی
کاملا همینطوره. بله.
دانشگاه هاروارد در رشته پزشکیش کتاب قانون بو علی سینا رو ترجمه میکنه. بله. اما یا دانشجوی پزشکی ما میپذیره اون رو بخونه؟
متاسفانه نه،
مشکل همینه.
بحث کل این جلسات ما همینه. خانم دکتر درود بر شما که انگشت بر مسئله اصلی گذاشتید. بسیار عالی. بی سعادتی از من بود که بیش از این نتونم در خدمت شنونده های عزیز و کارشناسان امشب جناب دکتر آقایی و خانم دکتر علیزاده باشم. بحث بسیار خوب و منسجمی بود در فراخورد فضای رادیو و من شخصا خیلی بهره بردم و یاد گرفتم. انشالله که باب قبول شنونده های نازنین گفتگوی فرهنگی امشب هم باشه. با همین روی کرد و در همین موضوع به طور جزئی تر در جلسات دیگر در خدمت شنونده های عزیز خواهیم بود. سپاس از خانم دکتر معصومه علیزاده و جناب دکتر نعمت آقایی.
گفتگوی فرهنگی رو شنیدید که به علوم انسانی و نظریه پردازی ایرانی پر